بسم الله الرحمن الرحیم. 22 آذر 94، فقه 3، استاد هاشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل.
فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويشكل بأن العرش جزء من الثمن والمعتبر فيها النقد الغالب، فإذا اختار العرش لزم النقد حينئذ. خاطر مبارکتون باشه، در بحث خاتمه مرحوم شهید فرمود اگر در معامله درهم و دیناری تعیین شود، تعیین پیدا میکنه. معنای این که تعیین پیدا میکنه این است که اون درهم و دینار رو نمیشه جا به جاش کرد، باید همون درهم و دیناری که تعیین شده به طرف مقابل داده شود. بعد این بحث پیش اومد که حالا اگر درهم و دیناری در معامله ای تعیین شد، بعد معلوم شد این درهم و دینار معیوبه، معلوم شد این درهم و دینار معیوبه، اینجا چه کار باید بکنیم؟ یک بحث جایی بود که عیب من غیر جنسهی باشه. یعنی چی؟ یعنی معلوم بشه این درهم هایی که جنسش باید نقره باشه، اصلا جنسش نقره نیست، جنسش یه چیز دیگه است. عیب من غیر جنسهی، این بحث رو تمام کردیم. قسمت دوم اونجایی بود که عیب من الجنس باشد. من الجنس باشد یعنی چی؟ یعنی درهم هایی که باید نقره می بود الان هم نقره است، یعنی از جنس خودش عیبی درش وجود داره، نقره است اما معیوبه، نقره معیوبه. اینجا باز بحث رو دو قسمش کردیم، گفتیم گاهی به ازایش مجانسش هست، یعنی درهم در مقابل نقره خرید و فروش شده، در مقابل درهم دیگری خرید و فروش شده. اینجا فله رد به غیر العرش، برای این که عرض کنم ربا پیش نیاد، فله رد به غیر العرش. اما در مخالف، در مخالف یعنی چی؟ یعنی اونجایی که درهم معیوب من الجنس رو تعیین کردیم و یک طرف معامله این درهمه، طرف مقابلش طلاست، یا طرف مقابلش چیه؟ گندم، جوه. اینو خودشو باز دو قسم کردیم. ببینید سیر بحث اگه دست مبارکتون نباشه، تو ذهن مبارکتون نباشه، بحث نمیاد دستتون ها. خب اون جایی که در مقابل این نقره معیوب طلا واقع شده بهش میگن بیع صرف، که ما تو این بحث موندیم و تمامش نکردیم. صفحه 272 از پایین سطر سوم که داره فل و فل مخالف به ازاء المعیب انکان صرفن، این انکان صرفن همینو داره میگه، یعنی از این طرف مثلا نقره معیوب اونم عیب من الجنس، اما از اون طرفم مثلا طلا. درست شد؟ همینجا بهتون عرض بکنم دو صفحه بعد، یعنی صفحه 274 از پایین سطر دوم که داره ولو کان العیب الجنسی فی غیر صرف، اونجا شق دوم این انکان صرفنه. یعنی فعلا از این و فعل مخالف تا درست دو صفحه، ما بحثمون در مورد جایی است که عیبمون عیب من الجنس، یعنی درهم ها نقره است اما نقره معیوبه، مقابلش هم مخالفش هست، مقابلش نقره نیست و بیع صرف هم هست، یعنی در مقابلش گندم و جو نیست، مثلا طلاست. خب اینجا دوستان چه عرض کردیم؟ گفتیم فلح العرش فی المجلس و رد، هم میتونه رد کنه معامله رو فسخش کنه، هم میتونه عرش بگیره، البته اگر خواست عرش بگیره باید در همون مجلس عقد این عرش رو بگیره. اما بعد از تفرق، اول صفحه 273 سطر دوم، بعد از تفرق دیگه حق عرش گرفتن ندارد اگر بخواد عرش رو من النقدین بگیره. چرا دوستان اگر بخواد عرش رو من النقدین بگیره جایز نیست؟ چون شرط بیع صرف این است که تقابض فی المجلس اتفاق بیفته و این اگر بخواد عرش رو از نقدین بگیره، بیع نسبت به این مقدار عرش هم میشه بیع صرف و شرط بیع صرف تقابض فی المجلس است و حالی که اگر مجلس گذشته باشه دیگه اون شرط حاصل نیست، معامله خراب میشه. بله اگر بخواد عرش رو از غیر نقدین بگیره، یعنی اون مقدار عرش رو بگید از گندم مثلا بگیره، ها اونجا جناب علامه گفت اشکال نداره. چرا دوستان علامه گفت اشکال نداره؟ خوب دقت کنید، من مثال رو برای تصویر کنم. اینا بحثاییه که گذشته، اما چون فاصله شد 3-4 روز تعطیلی، من ناچار شدم دوباره بگم. بحث بعدیمونم کاملا مرتبطه، یعنی جوری نیست که من بتونم قیچیش کنم برم سر بحث بعدی. من مثال بزنم براتون. ببینید آقا، من 5 دینار رو با 50 درهم عوض کردم، بیع صرفه. بعد معلوم شد 50 درهمی که من از طرف مقابل گرفتم اینا معیوبه. 5 دینار بهش دادم، 50 دینار گرفتم. این 50 دینار وقتی میریم تو بازار قیمت میکنیم، مثلا فرض کن میبینیم 20% ارزشش از درهم صحیح و سالم و بدون عیب پایین تره، یعنی به اندازه 40 درهم ارزش داره. انگاری من 10 درهم سرم بگو کلا رفته به اندازه 20%. درست شد؟ خب حالا اون ارزشی که سر من کلاه رفته به اندازه 10 درهم، به اندازه 1 دینار، یه وقت هست من از خود نقدین میخوام بگیرم، خب این میشه بیع صرف نسبت به همین 10 درهم. اما علامه میگه اگر به جای این 10 درهم شما گندم بگیری، اون 50 درهمی که به اندازه 40 درهم ارزش داشت انگار در مقابل 4 دینار واقع شد و اون معامله در مجلس عقدم تقابضش چی شد؟ اتفاق افتاد. اما این 10 درهم اضافه که در مقابل 1 دینار واقع میشه انگاری یه معامله جداییست، 1 دینار در مقابل مثلا 10 کیلو گندم. این معامله، یعنی این قسمت از معامله دیگه به یه صرف نیست تا تقابض در مجلس رو شما شرطش بکنید. خب دوستان بزرگوار، ما رسیدیم سر بحث امروزمون. درست شد؟ ایشون بعد از این موج اول 3 موج دیگه درست میکنه. موج اول قول علامه بود که ایشون میگفت نسبت به اون مقدار عرض اگر از مثلا گندم بخواد دریافت بکنه تقابض در مجلس اشکالی نداره، عذر میخوام، تقابض در مجلس شرط دیگه نیست نسبت به اون 10 درهمی که به عنوان عرش میخواد دریافت کنه، الان گندم میخواد در قبالش دریافت بکنه، اون دیگه لازم نیست. درست شد؟ جناب شهید ثانی ابتداعا یه اشکالی میکنه، میگه این حرف اشکال داره. اشکالش چیه؟ دقت کنید، ایشون میفهمد عرش جزئی از ثمن است. عرش جزئی از ثمنه، یعنی اگر شما 5 دینار رو فروختید، مثالمون یادتون نره، به 50 دینار، اگر عذر میخوام به 50 درهم، اگر اون 50 درهم معیوب در آمد به اندازه 40 درهم ارزش داره، اون ده درهمی که مقدار عرشه و ارزش عرشه اونم بخشی از ثمن معامله است. یعنی ثمن معامله 50 درهم سالم بود، این 50 درهم معیوب به اندازه 40 درهمش، اون عرشم به اندازه اون 10 درهمش. و لذا آقایون گفتن عرش جزئی از ثمنه. حالا اون جایی که عرض کنم خدمت شما اون چه که معیوب در میاد این طرف معامله باشه، و الا میتونه یه جاهای عرش جزئی از مثمن هم باشه، تفاوتی نمیکنه. و اون چه معتبر است در عرش دوستان این است که حالا مثلا تو ثمن اون جاهایی که نقدین داره جا به جا میشه میتونه ثمن و مثمن باشه، اونجایی که فقط یک طرف نقد ثمن نقده، تو خصوص ثمن ما این حرف رو میزنیم. اون چه معتبر است در ثمن که به عنوان عرش پرداخت بشه دوستان نقد قالبه. یعنی چی؟ دقت کنید چه عرض میکنم. یعنی منی که درهمها رو از شما گرفتم میتونم بیام یقه شما رو بگیرم بگم آقا جون شما 50 درهم معیوب به من دادی، اینا به اندازه 40 درهم ارزش داره، اون 10 درهم من نقره میخوام، درهم میخوام. شما نمیتونی بگی آقا من گندم میدم به جاش. وظیفه اولیه اینجا این است که شما که جنس معیوب به من دادی، درهم معیوب به من دادیم، وظیفه اولیه شما این است که به جای عرض درهم به من بدی یا گندم جو هر چی دلت خواست بدی. وظیفه اولیه این است که شما نقد قالب بدی. لذا وقتی آخذ شیء معیب، یعنی منی که درهم های معیب رو از شما گرفتم، اختیار کردم عرش رو، یعنی گفتم که معامله رو رد نمی کنم، دلم میخواد عرش بگیرم، اینجا لازم میاد که من عرش رو از نقد قالب بگیرم. فقط دوستان اینجا امکان توافق بین من و شما وجود داره، بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم، گفتگو کنیم، به جای این که من 10 درهم نقره از شما بگیرم، به جاش چی بگیرم از شما؟ گندم بگیرم. این یه توافق جداییست. یعنی به جای نقد قالب اگر توافقی اتفاق بیفته، این توافق یک معاوضه ایست بر اون نقد قالب که به عنوان عرش لازم پرداخت بشه، و این توافق خود عرش نیست، یعنی گندم عرش ما نیست، اون چه عرش هست همون درهمه، یعنی نقد قالبه. لذا دوستان صرف بعد از تفرق جائز نخواهد بود. یعنی اگر شما عرض کنم گندم ها رو بعد از تفرق از مجلس به من بدید، این جائز نیست. چرا؟ چون حکم اولیه همون نقد غالبه، و در نقد غالبم لازم است که تا مجلس سرپاس و تفرق حاصل نشده قبض و اقباض اتفاق بیفته، نه بعد از تفرق از مجلس. این دوستان اشکالی که جناب شهید ثانی در موج دوم به جناب علامه میکنه. آرام آرام دوستان امروز پیش بریم این ستا موج رو با همدیگه بگذرونیم. نگاه کنین، میگه و یشکل، این یشکل میخواد بگه قول علامه اشکال داره. یشکل قول علامه به ان العرش جزء من الثمن، عرش بخشی از ثمن است. اگر ثمن 5 دینار 50 درهم سالمه، الان 50 درهم معیوب به اندازه 40 درهم ارزش داره، اون عرش در واقع میشه چقدر؟ میشه 10 درهم، جزئی از ثمنه. والمعتبر فیه، اون چه معتبر است در ثمن نقد قالبه. اون چه معتبر است نقد قالبه یعنی چی؟ یعنی منی که عذر میخوام شما که جنس معیوب دادی دست من، حق نداری بیای یقه منو بگیری بگی آقا عرض رو گندم بگیر از من، خرما بگیر از من. من میتونم قبول نکنم، میتونم شما رو اجبار کنم که به من درهم بدی، باید نقد قالب بدی شما. قاعده اولیه اینه، اون چه حکم اولیه است نقد قالبه. حالا فاذا اختار العرش لزم النقد حين اذن، اگر اختیار کرد عرش رو، کی اختیار کرد دوستان؟ آخذ معیب، یعنی منی که درهم‌های معیب رو گرفتم به جای اینکه معامله رو فسخش کنم عرش رو انتخاب کردم، اینجا لازم میاد نقد غالب حین ازن یعنی حین اختیار العرش. وقتی اختیار کردم عرشو شما لازم نقد غالب به من بدین. البته شما لازم نقد غالب بدین، بعدش میتونیم با همدیگه یه توافقی بکنیم و اتفاق هما علا غیر نقد غالب، این که طرفین معامله توافق میکنن بر غیر نقد غالب معاوضتون علا نقد ثابت فی الذمه، یعنی یه معاوضه ایست روی نقدی که ثابت در ذمه است. یعنی اون چه ثابت شد در ذمه این آقا چی بود؟ نقد بود، یعنی درهم بود. بله بعدش اومدیم سر اون یه معاوضه ای کردیم، معاوضتون علی نقد ثابت فی الذمه عرشن لا نفس العرش، یعنی به عنوان عرش این نقد ثابت در ذمه او بود و ما اومدیم یه معاوضه بر اون نقد ثابت کردیم، اما خود این گندم عرش نیست. این یه معاوضه ایست که یه توافقی است که بین این دو نفر اتفاق افتاد. خب این دوستان موج دوم، اول علامه گفت جائزه اگر گندم بگیره، با یشکل گفتیم جائز نیست، حالا با یمکن دفعه او میخواد این اشکال رو مرتفعش کنه. موجه بگید سوم، میخواد بگه این اشکال قابل دفعه. چجوری این اشکال رو دفعش کنیم؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماد ممکنه ما از این اشکالی که مطرح شد اینطوری جواب بدیم، بگیم آن چه ثابت است در ذمه این آقا نقده، قبول. یعنی وقتی 50 درهم رو این آقا به من داده به عنوان 50 درهم سالم، بعد معیوب در آمده و عرش شما حساب کردیم 20%، اون چه ثابت است گردن این آقا قبوله، درهمه و گندم نیست. اما این نقد، این 10 درهم، این عرش کی تعین پیدا میکنه؟ ها؟ ایشون میفرماد وقتی تعین پیدا میکنه که آخذ جنس معیب عرش رو اختیار بکنه. ببینید آقا، من که جنس معیب رو گرفتم میتونم معامله رو کلن بگو فسخش کنم، رد کنم، که لم یکن شیئا مذکورا، انگار هیچی نبوده از اول. امکان رد برای من هست، امکان عرش گرفتنم برای من هست. لذا دوستان اگر من در یک مجلس دومی دیروز توی مجلسی ما عقد رو با هم دیگه خوندیم، الان معیوب شده این 50 درهم، 50 درهم معیوبه، در یک مجلس دومی من میام به شما میگم آقا جون من میخوام عرش بگیرم، نمیخوام معامله رو فسخش کنم، ایشون میفهمد همین مجلسی که، دقت کنه چه عرض میکنم، همین مجلسی که عرش رو انتخاب میکنه به جای رد، یعنی به طرف مقابل میگه آقا من نمیخوام معامله رو رد کنم و میخوام از شما چیکار کنم؟ عرش دریافت کنم. ایشون میفهمد این مجلس دوم در واقع می شود مجلس دوم صرف. تو این مجلس دوم اگر دریافت بکنه اون عرش رو از طرف مقابل، اشکال نداره، یعنی می تونه گندم ها رو به جای این 10 درهم تو همین مجلس دوم و قبل از تفرق از مجلس دوم این رو قبض بکنه و این کفایت میکنه. در واقع دوستان مجلس اختیار عرش به جای رد خودش حکم مجلس دوم صرف رو داره. نفرمایید آقا این آقا که نمیخواست نقد دریافت بکنه، بلکه میخواد عوض اون نقد رو، یعنی گندم رو دریافت بکنه و این ربطی به نقد نداره. ایشون میفرماد این قابل دفعه. چرا؟ خوب عرضم رو دقت کنین، در لزوم معاوضه صرف همین جور که خود طلا و نقره اگر قبض و اقباض بشه کفایت میکنه، عوضش هم اگر قبض و اقباض بشه کفایت میکنه. من اومدم توی مجلس، خوب دقت کنه چه عرض میکنم، اومدم یه دینار رو با 10 درهم با شما عوض کردم، درست شد؟ یعنی معامله رفت روی 1 دینار و 10 درهم. بعد شما به من گفتی آقا به جای 1 دینار این کتابو به من بده، من کتابو بهت دادم. منم گفتم به جای 10 درهم شما اون شیشه عطر تو به من بده، شما شیشه عطر رو به من دادی. قبض و اقباض انجام شده یا نشده؟ آقایون میگن شده. یعنی لازم نیست عین طلا و نقره رد و بدل بشه، اگر توافق جدیدی هم اتفاق بیفته بر روی یک جنس دیگر اونم قبض و اقباض بشه، حکم قبض و اقباض در مجلس رو داره. بلکه دوستان مهم براءت ذمه است، یعنی حتی اگر قبض و اقباضی نشه، من 1 دینار رو با 10 درهم تو معامله با شما جابجا کردم، اما قبل از این که دینار رو به شما بدم شما به من گفتی آقا من اون 1 دینار رو بهت بخشیدم، اون باشه جایزه مثلا فرض کن فلان کارت، اما من 10 درهم رو از شما گرفتم، شما اون 1 دینار رو از ذمه من چیکار کردی؟ برداشتی، همین کافیه، این حکم قبض رو داره. مهم این نیست که دست من بخوره به اون دینار، طرف شما بگیرم، شما با دست این دینار رو بگیری، این که خصوصیت نداره، که چه خود دینار جا به جا بشه، چه عوضش جا به جا بشه، چه حتی بگیر براءت ذمه حاصل بشه بدون هیچ قبض و اقباضی، کفایت میکنه. در ما نحن و فی هم دوستان این مجلس صرف دوم به جای 10 دینار ما گندم دادیم، کار تمومه دیگه. اینم دوستان موج سوم، یواش یواش بریم جلو. و یمکن دفع او به ان ثابت، ممکن است دفع این اشکال، یعنی این یشکل دفعش بکنیم. در واقع این یمکن دفع او میشه دفاع از کی؟ علامه. ممکن است ما دفع کنیم اشکالی که علیه علامه اتفاق افتاد، به چه بیانی؟ به ان ثابت و ان کان هو النقد، اون چه ثابت از گردن کسی که معیب رو به من داده اگرچه نقده، لکن لما لم یتعین الا به اختیار العرش یا به اختیار اون آخذ معیب، چون تعین پیدا نمی کند اون نقد مگر به اختیار آخذ معیب عرش رو، یعنی باید این آقا عرش رو انتخاب بکنه تا نقد غالب گردنش بیاد، تا گردن طرف مقابل بیاد. از لو رده لم یکنه لعرش ثابتا، اگر من بیام کلن معامله رو فسخش کنم که او عرش گردنش نمیاد، باید دینارا رو درهمای معیوب رو برگردنم دینارا رو بگیرم، معامله فسخ میشه. خب حالا که اینطوره، اون چه ثابت است اگر چه نقد است، اما چون تعین پیدا نمی کند مگر به اختیار این آقا عرش رو، کانه، دقت کنید، ابتداء و تعلقهی به ذمه، ابتداء تعلق اون نقد به ذمه این طرف مقابل، الذی هو به منزلت المعاوضه. این الذی هو به منزلت المعاوضه دوستان میخواد بگه در واقع اون زمان تعلق نقد به ذمه و جایی که این عرش رو انتخاب کرده، حکم چی رو پیدا میکنه؟ حکم یه معاوضه جدید رو و حکم یک مجلس دوم صرف رو پیدا میکنه. کان ابتداء و تعلق نقد به ذمه، الذی صفت تعلقه، اون تعلقی که به منزله معاوضه از خودش، انگار الان یه معاوضه جدیدی اتفاق افتاد و این مجلس شد مجلس دوم صرف. کان ابتداء و تعلقهی به ذمه اختیارهو، این اختیارهو خبر کان است، یعنی ابتداء تعلق همون زمانی است که این آقا اختیار کرده اون عرش رو. فیعتبر حین اذن قبله قبل تفرق مراعاتا لصرف، دوستان قبل تفرق حتما حتما کنارش بنویسید قبل از تفرق از این مجلس دوم صرف، یعنی قبل از این که این مجلس اختیار صرف رو عرض کنن تفرق بکنن از همدیگه، باید این اتفاق بیفته. مراعاتا لصرف، برای اینکه معامله صرف در واقع مراعات بشه. و کما یکفی، این کما یکفی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا ما که نمیخوایم خود درهم رو جابجا کنیم، میخوایم به جای درهم چی جابجا کنیم؟ بگو گندم میخوایم جابجا کنیم. میگه اب نداره. و کما یکفی فی لزوم معاوضت صرف دفع نفس الاسمان، نفس الاسمان یعنی نفس طلا و نقره، همینجور که کفایت میکنه در لزوم معاوضه صرف دفع کردن و قبض کردن نفس طلا و نقره قبل تفرق، کذا یکفی دفع عوضها بگیر قبله، دفع عوضها قبله یعنی عوض اسمان قبل از تفرق اگر دفع بشه کفایت میکنه. نه تنها عوضش دفع بشه، بل مطلق و براءت ذمه من یطلب منه منه، بلکه مطلق براءت ذمه کسی که طلب میشه ازش. منهای اول ضمیرشو بزنید به من، جار و مجرور منهای اول متعلق به یطلب است، منهای دوم جار و مجرور متعلق به براءت است. یعنی مطلق براءت ذمه از اون شخص، عذر میخوام از اون نقد، مطلق براءت ذمه، اون منهای آخر رو اصلا بیارید بعد از براءت ذمه، مطلق براءت ذمه از اون نقد نسبت به کسی که طلب میشه ازش، یعنی طلب میشه که عرض کنم این نقد رو بده. همینقدر که مطلق براءت ذمه اتفاق بیفته ولو هیچ قبض و اقباضی هم اتفاق نیفته، این کفایت میکنه. فاذا اتفقا علی جعله من غیر النقدین، وقتی دو نفر توافق کردن بر این که قرار بدن عرش رو از غیر نقدین، مثلا از گندم، جاز و کانت المعاوضه کانها واقعتون به ها، این جائز و انگار معاوضه واقع شده به غیر نقدین، انگار از اول معامله مثلا روی گندم بوده، مانعی نداره. خب اینم دوستان کمکم کنید، شد موج سوم. حالا بریم سراغ موج چهارم و یا موج پنجمی که دیگه نهایتا نظر نهایی خودش رو ایشون تو موج پنجم میگه. دقت کنید دوستان، مرحوم شهید ثانی از این حرف یمکن دفعه، یعنی این پاراگراف آخر که در دفاع از علامه اومدان، عرض کنم خدمت شما دو تا جواب میده. یک جواب ایشون این است که لازمه این فرمایش شما، ببینید آقا فرمایش این آقای یمکن دفعه چی بود، میگو آقا مجلس اختیار عرش میشه مجلس دومه بگو صرف، درسته یا نه؟ خب اگر واقعا مجلس اختیار عرش میشه مجلس دومه صرف، اگر این بخواد گندم نده همون درهما رو بده، شما باید بگید تو این مجلس اگر درهما جا به جا بشه بگو اشکال نداره، و حالی که خود شما هم این رو قبول ندارید. آخه بالا چی گفتیم؟ بالا سطر دوم همین صفحه، اون چه در جلسه گذشته آخر جلسه خوندیم، داشت و بعد تفرق لهر رد ولا یجوز اخذ العرش من نقدین، اگر نقدین باشه انگاری همه میگن اشکال نداره. دعوا سر اینه که اگر بخوایم به جای درهم چی بدیم؟ گندم بدیم، اونجا یا جایزه یا جایز نیست. اگر شما مجلس اختیار عرش را مجلس دوم صرف بگیرید، لازمش این است که اگر خود درهم ها رو هم بخواد بده تو این مجلس که بده کفایت بکنه، و حالی که خود شما هم این رو قبول ندارید. این یک اشکال که در واقع حکم اشکال نقضی رو داره. و اما اشکال عرض کنم حلی، اشکال دوم جناب شهید این است که ما اساساً عرض کنم قبول نداریم، ما اساساً قبول نداریم که مجلس اختیار عرش بشود مجلس دوم صرف. این که شما گفتی اون مجلسی که در اون مجلس عرش رو انتخاب میکنه رد رو انتخاب نمیکنه، حکم مجلس دوم صرف رو داره، اینو ما قبول نداریم. چرا؟ علتش دوستان اینه که درسته که لزوم عرش متوقف بر اختیار عرشه، یعنی تا این آقا عرش رو انتخاب نکنه عرش گردن طرف نمیاد، چون احتمال داره رد کنه دیگه. اما سبب عرش شما بگید چیه؟ علت این که این عرش احتمال داره با اختیار این آقا گردن طرف مقابل بیاد، دلیلش علتش چیه؟ علتش دوستان همون عیبیه که این عیب کی وجود داشت؟ همون اول وجود داشت. در واقع سبب عرش حالا که نیومده، که سبب عرش همون موقع عقد وجود داشت، چون فرضمون این است که این درهم ها سابقا چی بوده؟ بگو معیوب بوده. لذا اگر عرش رو بخواد الان اخذ بکنه، صدق میکنه که بعد از تفرق عرض کنم این عرش رو دریافت کرده. ولو دوستان عرش مستقر نبوده، درسته، اما بالاخره وقتی این آقا اختیار کرد عرش رو، این عرشی که الان اومد گردن این طرف مقابل، دلیلش چی بود؟ دلیلش همون عیبی بود که سابقا وجود داشت. ولذا اگر بخواد این عرش عرض کنم دریافت بشه، در معامله صرف باید تو همون مجلس اتفاق بیفته. این اختیار عرش مجلس دوم صرف ایجاد نمیکنه. نگاه کنید، و فیه ان ذالک یقتضی جواز و اخذه فی مجلس اختیاره من النقدین ایضا. در این پاراگراف قبلی یمکن دفعه، یعنی موج سوم، این اشکال است که این حرف شما اقتضا دارد جواز اخذ عرش در مجلس اختیار عرش من النقدین ایضا، یعنی لازمش این است که اگر خواست گندم نگیره خود درهم ها رو هم بگیره، شما بگید در این مجلس دوم صرف اگر بگیره کافیه. ولا یقولون به، و حالی که علما قائل به این حرف نیستن، خود شهید اول هم همین صفحه سطر دوم گفت ولا یجوز اخذ العرش من النقدین. انگار این محل بحث نیست، محل بحث جاییست که من غیر هما بخواد دریافت بکنه. این یک اشکال. اشکال دوم، اشکال اول دوستان در واقع اشکال نقضی بود، حالا اشکال حلی میگه و لزومه، یعنی لزوم العرش و امکان موقوفا علی اختیاره. لزوم عرش اگرچه متوقف است بر اختیار عرش، یعنی باید این آقا عرش رو انتخاب بکنه تا عرش کردن طرف مقابل بیاد، الا ان سببه العیب و ثابت حالت العقد. سبب این عرش چی بود؟ همون عیبی که سابقا موقع عقد اولیه وجود داشت. فقط صدقت تفرق قبل اخذه، پس صدق میکنه تفرق از مجلس قبل از اخذ عرش، و الا لم یکن مستقر، ولو این عرش استقرار نداشته. در واقع دوستان میدونید تو این قسمت های آخر دعوا سر چی شد؟ دعوا سر این شد که ما باید مجلس صرف رو کجا حساب کنیم نسبت به این عرش ها. آیا همون مجلس اولیه مجلس صرفه، یا نه مجلس اختیار عرش مجلس صرفه به عنوان مجلس صرف دوم؟ این محل بحثه. از این کلمه ولحق دوستان، حالا نمیدونم اسمشو بذاریم موج پنجم یا هرچی، ایشون میخواد نظر نهایی خودش و جمع‌بندی خودش رو ارائه کنه. جمع‌بندی خودش رو ارائه کنه. ببینید دوستان، ایشون سه تا وجه درست کرده، سه تا وجه درست کرده. وجه اول اینه، حواست به من باشه، ایشون میگه اگر در ثبوت عرش ما سبب رو معتبر بدونیم، سبب عرش چیه دوستان؟ همون عیب سابقی که در هنگام عقد وجود داشت. اگر در ثبوت عرش ما سبب را معتبر بدونیم، لازمش بطلان بیع است نسبت به اون مقداری که در مقابل عرش قرار میگیره. یعنی اگر 50 درهم معیوب داده که به اندازه 40 درهم ارزش داره، در مقابل 5 دیناری که گرفته، درست شد؟ اون 50 درهم چون به اندازه 40 درهم ارزش داره در مقابل 4 دینار قرار میگیره، نسبت به اون 1 دینار معامله باطل است و قابل اصلاح هم نیست، مگر یه معامله جدیدی اتفاق بعده، بعد از تفرق منظورمونه دیگه، یعنی بعد از تفرق از همون مجلس اولیه. به سبب تفرق از مجلس که اتفاق افتاده معامله باطله، چه بخواد 10 درهم بگیره چه بخواد گندم بگیره دیگه تفاوتی نمی کنه. چرا دوستان؟ چون ما مجلس صرف رو چی حساب کردیم؟ همون مجلس اولی، و اونم تفرق پیدا کرده و قابل اصلاح نیست. اما اگر در ثبوت عرش حالت اختیار عرش و انتخاب عرش رو ما معتبر بدانیم، اگر در ثبوت عرش ما حالت اختیار عرش رو معتبر بدونیم، یعنی چی؟ یعنی اختیار عرش را سبب تام بدانیم برای ثبوت عرش، بگیم اون چه که عرش رو گردن این آقا آورد اختیار عرش بود توسط کسی که معیب رو دریافت کرده، یا نه. یه لحظه من دقت کنین، اگر سبب تام هم نمیدانیم لااقل جزء متم سبب بدانیم، یعنی بگیم یه جزء برای ثبوت عرش همون عیب سابقه، یه جزء هم چیه؟ انتخاب این آقاست. این دوتا با همدیگه که جمع میشه در کنار همدیگه که قرار میگیره، اون وقت چی میشه؟ عرش گردن این آقا میاد. در واقع جزء دوم که انتخاب عرش توسط آخذ معیب باشه، این جزء متم سبب است. خب اگر این باشه دوستان، اگر این باشه، خب میشه یک کسی بگوید این مجلس اختیار عرش میشه مجلس دوم صرف، میشه مجلس دوم صرف، و اگر اینجا اخذ بکنه قبل از تفرق از این مجلس دوم اخذ بکنه اون عرش رو، چه عرش از نقدین باشه چه عرش از غیر نقدین باشه، طبیعتاً باید بگیم جائزه. حتی اگر از نقدین باشه ها، طبیعتاً باید بگیم جائزه. اگه حرف دوم بزنیم، اگرم یه کسی گفت نه آقا، دلیل ثبوت عرش همون سبب، بگید یعنی در واقع همون عیبیست که سابقا در موقع عقد وجود داشت، تمام سببم هم همونه، ها، اختیار عرش فقط حد کاشفیت داره. یعنی چی؟ یعنی این که بعدن من رد نمی کنم، انتخاب می کنم عرش رو، انتخاب عرش توسط من کاشف از این است که از همون اول عرش گردن این آقا اومده بود. اگر انتخاب عرش توسط من حد کاشفیت داشته باشه که جناب شهید ثانی دوستان همین وجه سوم رو میپذیره، میگه این حدش حد کاشفیته و الا اثری بگو نداره، اثر مال همون عیبه، عیبی که در هنگام عقل وجود داشت. اگر حد کاشفیت داشته باشه دیگه این کاشف موضوعیت نداره، همون سببی که سابقا وجود داشت اون سبب عرشه، و لذا چه نقد بخواد دریافت بکنه چه غیر نقد باید دریافت بکنه، بخواد دریافت بکنه باید در همون مجلس سابق انجام بده، و اگر مجلس تفرق پیدا کرده باشه بی چیه؟ بی باطله. نگاه کنید عبارت رو، والحق انا ان اعتبرنا فی ثبوت العرش از سببه، اگر ما معتبر بدانیم در ثبوت از سبب رو، کمکم کنید، سبب رو یعنی چی؟ یعنی عیب موجود در حال عقد، همون عیبی که از اول داشت، اگر در ثبوت عرش اون رو ما معتبر بدونیم، لازم بطلان البی فی ما قابلهو، فی ما قابلهو یعنی بطلان بی به نسبت اون چه در مقابل عرش قرار میگیره، اون 1 دینار و 10 درهم به سبب چی عرض کنم باطل میشه بی به تفرق، یعنی حالا که تفرق حاصل شده عرض کنم خدمت شما دیگه بی باطل نسبت به اون مقدار عرش، البته به تفرق قبل قبضهی، چون تفرق قبل از قبض این مقدار حاصل شده، مطلقا کنار مطلقا بنویسید چه عرش رو بخواد از نقدین بگیره چه عرش رو بخواد گندم و جو بگیره فرق نمی کنه. این دوستان وجه اول، لذا بالای این اعتبرنا بنویسید وجه اول. اما وجه دوم و این اعتبرنا، این اعتبرنای دوم بالاش بنویسید وجه دوم و این اعتبرنا حالت اختیارهی، اگر ما معتبر بدونیم حالت اختیار عرش را، یعنی کنارش حتما اینو بنویسید، یعنی اختیار عرش را سبب تام بدانیم، ما معتبر بدونیم در ثبوت عرش حالت اختیار عرش رو، یعنی بگیم این اختیار عرش بود که عرش رو آورد نه چیز دیگر. او این او میخواد بگه تمام سبب نیست حالت اختیار، بلکه جزء متم سبب است. او جعلناه تمام سبب، یا قرار بدیم حالت اختیار رو، اختیار عرش رو تمام سبب. تمام سبب بدانیم یعنی چی؟ یعنی جزء سبب، همون عیب سابق باشه، جزء متم و تمام کننده سببم این اختیار باشه. در این دو صورت اگر ما معتبر بدانیم حالت اختیار عرش را به عنوان تمام سبب، یا قرار بدیم اختیار عرش را تمام سبب علاوه نقل، علاوه نقل یعنی انتقال عرش به ذمه طرف به واسطه اختیار عرش باشه، اینجا لازم میاد لازم جواز و اخذهی فی مجلسه، بگید ها فی مجلسهی یعنی فی مجلس اختیار العرش که این مجلس دوم باشه، لازم میاد جواز اخذ عرش در مجلس اختیار عرش مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه نقد باشه چه غیر نقد، حتی اگر نقدم باشه طبق این مبنا باید بگیم میشه اینجا دریافت کرد. و ان جعلنا ذلک کاشفا عن ثبوته بالعقد، اگر ما بالای ان جعلنا میرسید وجه سوم، اگر ما قرار بدیم اختیار عرش رو، ذلک رو بزنید به اختیار عرش، کاشفا عن ثبوت العرش بالعقد، یعنی فقط برای اختیار عرش حد کاشفیت قائل باشیم و الا سبب همون عیب سابقه، لزم البطلان فیه یعنی در مقدار عرش و مقابلش ایزن. اینم مثل اون وجه اول کامل عقد باطله. و علا کل حال فالمعتبر منها النقد الغالب، علا کل حال یعنی هر کدوم از این سه وجه رو که بپذیریم، اون چه معتبر است از عرش نقد غالب است و اون چه اتفاق توافق میکنن طرفین علا اخذه امر آخر، یعنی تو این ما شک نداریم که اصل اولیه این است نقد غالب داده بشه، البته بعدش توافق بکنن سر چیز دیگه اشکال نداره. خب حالا از این سه وجه کدوم رو میپذیریم؟ میگه ول وجه الاخیر اوزح، وجه اخیر که چی بود؟ اختیار عرش رو کاشف گرفت باریکلا. فیت تجهم اختیارهی، پس بهتر است که با اختیار عرش ما قائل بشیم به چی؟ البطلان فی ما قابله مطلقا. مطلقا یعنی چه بخواد نقد بگیره چه بخواد غیر نقد بگیره. البته و ان رضیه بالمدفوع لزمه ها، یعنی اگر این بابا گفت من همین 50 درهم معیوب میگیرم هیچی هم از تو نمیخوام، اینجا دیگه عقد لازمه چون معامله از اول انجام شده، به همین راضی شده چیز دیگه هم نمیخواد. آخر و دعوانا علی الحمد لله. اللهم صل علی محمد. ببخشید امروز فضا برای سوال ندادم، دیدم بحث ناقص میمونه. این بحث هم از اون بحثایی نبود که باز بخواد ناقص بمونه، دوباره خیلی وقتمون رو میگیره. سوالاتون رو مطالعه کنید، مباحثه کنید، فردا اول جلسه امیدوارم باشه جواب بدم.